أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصركم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب یه بحثی مرحوم آخوند بحثی رو در ذیل همون تنبیه سابق عنوان کردند که در کلمات آیون معمولا به عنوان یک تنبیه مستقل احیانا مطرح شده. اون بحث این هست که اگر دو تا حالت متضاد داشته باشیم، ما میدانیم این دو تا حالت متضاد در زمان سابق بوده، ولی کدوم جلوتر بوده، کدوم عقبتر بوده، در نتیجه الان نمیدونیم کدوم یکی از اون دو تا حالت باقی هست. و اینجا ما میتوانیم استصحاب هر یک از این دو تا حالت رو بکنیم. یا اصلا فرض کنید ما یقین داریم در یک زمانی طهارت حاصل شده، در یک زمانی هدف حادث شده. نمیدونیم اول طهارت حادث شده بعد هدف حادث شده که الان اون هدفه یا معلوم البقا هست یا به هر حال مشکوکه و میتوانیم با استصحاب حکم به بقایش بکنیم، یا اول هدف بوده بعد طهارت حاصل شده اون طهارت رو یا یقین داریم به بقایش یا احتمال بقا میدهیم بنابراین با استصحاب اون ابقاء اون یقین اون طهارت رو بکنیم. حالا اینجا استصحاب طهارت و استصحاب حدث هر دو جاری میشن و با هم دیگه تعارض میکنن و باید به مثلا اصول عملیه مراجعه کرد، به اصول دیگه باید مراجعه کرد، یا اینکه این دوتا اصلا هیچ کدومشون جاری نمیشه، از اول باید به اصول عملیه مراجعه کرد. فرق این دوتا مبنا هم این هست که اگر منشأ تعارض باشه، اگر این دوتا حالت یکیشون فقط در سر داشته باشه، دیگری حتی موضوع حکم شرعی باشه، دیگری موضوع حکم شرعی نباشه، خب استصحاب فقط در مورد اونی که موضوع شرعیه جاری میشه. ولی اگر گفتیم نه اینا از اول هیچ کدومشون جاری نمیشن، ذاتاً مشکل جریان دارن، نه به خاطر تعارض، دیگه این بحثا پیش نمیاد. یه مبنای دیگری هم هست که بین به ضد حالت سابقه عکس میشه، به ضد حالت سابقه عکس میشه. یعنی ببینید این مبنای محقق هست در معتبر. مرحوم محقق در معتبر فرموده که این دوتا فرض کنید یقین داشتیم یک طهارتی حادث شده، یک و هدفی حادث شده. قبل از این زمانی که یقین داشتیم طهارت و هدف حادث شده، حالت قبل از این دوتا اگر معلوم باشه، ضد اون حالت رو میگیریم. و بیانشون هم این هست که اون حالت قبلی قطعا به یک زائل شده، چون ما میدانیم اون حالت قبلی بعدش یک طهارتی و حدثی آمده. فرض کنیم اون حالت اول طهارت بوده، خب بعد از اون طهارت یه حدث حادث شده دیگه، ردش اومده دیگه، یا حدث بوده بعد از اون یک طهارتی حادث شده. نمیدونیم اون ضد حالت سابق بر کلل حادثین، اون زد الان از بین رفته یا از بین نرفته؟ استصحاب میکنیم بقای زد حالت این سابقین، که اینو مرحوم محقق در معتبر فرموده. این بحثی بحث خیلی قدیمی بوده، از فقهای عامه و اینها در موردش موضوع هست که چه باید کرده همتال اینها، از بحثای کاملا بسیار قدیمی هم. خب این هم یه قول سوم. یه قول چهارمی اینجا مطرح هست، تفصیل بین مجهول التاریخ و معلوم التاریخ. اون قول چهارم اجازه بدید من بعدا در موردش صحبت کنم. مرحوم آخوند اینجا در کفایه قائل، در واقع دو تا قول رو بیشتر مد نظر ظاهرا نداشت، اصلا نسبت به این قول به اصطلاح مرحوم محقق و اینا هیچ وارد بحث نشدن که این قول محقق رو کار بکنن. حالا یه نکته من قبلا عرض بکنم، قول مرحوم محقق هم سازگار هست با این که ما بگیم استصحاب ذاتا جاری نیست، هم سازگار هست با این که استصحاب ذاتا جاریه و در اثر تعارف اینها از بین میرن. و هر دوی اینها سازگاره، این که ضد حالت سابقه عکس میشه، این و هر دوی اینها سازگار هست. حالا باید دید این که ایشون میگه به هر دوی اینها، ممکنه ما اون استصحاب بقای ضد حالت سابقه رو بر استصحاب این تک تک ها مقدم بدانیم، یعنی چون یه بحث این هست که اگر این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض کنن، حالا که استصحاب با هم دیگه تعارض کردن، استصحاب ضد حالت سابقه رو میخواییم روش اخذ کنیم. خب این روشن هست بنابر مبنای مرحوم آخوند، اخذ به قول صاحب محقق روشنه. ولی بحث در این هست که اگر ما قائل شدیم که اینا در اثر تعارض از بین میرن، خب تعارض همیشگی که نیست، گفتیم تعارض شرطش اینه که هر دو اثر داشته باشن. اگر یکی از اینها اثر نداشته باشه، یکی از اینها اثر نداشته باشه، آیا اینجا ما اون کلام محقق تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ ببینید
اگر که
فرمودید
اون
استثنا به
چیزه برای این دوتا
محقق، حالا همین رو خواهم ببینید، فرض این هست که ما نمیدانیم طهارت زودتر بوده یا هدف زودتر بوده. اگر ما طهارت و هدف استصحاب طهارت به استصحاب هدف گفتیم ذاتن جاری نمیشه، که مرحوم آخوند عقیدش این هست. نتیجه این که اینا جاری نمیشه، خب حالا بعد چی کار کنیم؟ ممکنه بعد از اینکه این استصحاب جاری نکنیم، حرف محقق پیش بیاد اینجا که به ضد حالت سابقه عمل میکنه. ولی اگر ما گفتیم که یکی از این دوتا بیشتر اثر نداره، باز و تعارض منشأ عدم عمل به اونها. فرض کنید ما فرض میکنیم که اثر مال طهارت و صحبه و به اصطلاح هدف اثر نداره، خب استصحاب طهارت جاریه، استصحاب هدف جاری نیست. حالا اون ضد حالت سابقه، اون حالت باید اینجا، اون حالت سابقه‌ای که ما اینجا داریم، اگر اون حالت سابقه هدف باشه، مرحوم محقق میگه به طهارت عمل میکنیم، بنابراین استصحاب طهارت میکنیم. اگر اون حالت سابقه هدف نباشه، طهارت باشه، ضد اون حالت سابقه میشه هدف، ولی هدف اثر نداره. در نتیجه این کلام محقق فقط در فضای کلام آخوند معنا داره، چون با همدیگه چیز پیدا نمی، یعنی بین اون اصلی که اینجا جاری هست، بنابراین که ما قائل بشیم که تعارض میکنند و در اثر تعارض و تساقط به ضد حالت سابق عقف میکنیم، اینجا اصلا بین این دوتا اصل ها و اون اصل قبلی هیچ گونه تنافی نیست. چطور؟ چون اینایی که تعارض میخوان بکنن یا هر دو اثر دارن، خب تعارض میکنن به اون حالت قبلی عکس میکنیم، اون بحث نیست. یا نه، اینا تعارض نمیکنند، یکیشون اثر داره، یکیشون. فرض کنید طهارت و هدف، فقط طهارت اثر داره. این طهارت که اثر داره، این طهارت اگر ضد اون حالت سابقه باشه، ضد حالت سابقه باشه، خب ما همون رو عکس میکنیم. اگر موافق حالت سابقه باشه، کلام محقق سلیم نمیاد، چون ضد حالت سابقه بیاثره. ضد حالت، کلام محقق در صورتی هست که ضد حالت سابقه اثر داشته باشه، ولی اگر ضد حالت سابقه اثر نداشته باشه، چجوری ما میتوانیم استصحاب ضد حالت سابقه را بکنیم؟ طبیعتا همه این رو شرط میدونن. که البته عرض میکنم اینا همه مبتنی بر این هست که ما این ضدها رو به گونه بدونیم. حالا ما تو بحث سابق یه موقع مطرح میکردیم که اینکه طهارت شرط صلات باشد یا حدث مانع صلات باشد، عرفا فرقی نیست، عرفاً فرقی نیست بین این دوتا. این اگه طهارت هم شرط باشه، با اینکه هدف مانع باشه، ما حالا روی اون مشرب نمیخواییم مشق کنیم، روی این مشرب متعارف آیون که دقیقاً اون چیزی رو که من شدیم در ضدین هم، در ضدین. حالا اینجا به خصوص ضدین، حالا اینا طهارت و هدف ضدینی هستند که ثالث ندارن، ولی در ضدینی که ثالث داشته باشن، اینجا اثر داشتن هر کدوم از اینا مؤثره. چون واقعا اونی که ما در واقع می‌خواستیم مطرح کنیم که مهم این نیست که اثر رو کدوم بره، در ضدینی هستن که ثالث نداشته باشن یا نقیضه این امثال اینا، ولی ضده اینه که ثالث داشته باشن. فرض کنید که ما میدانیم این لباس یا زرد بوده یا قرمز بوده. لباس قرمز پوشیدنش در نماز مکروهه، ولی لباس زرد حکم خاصی نداره. آیا میتوانیم استصحاب بقای قرمز بودن لباس رو بکنیم؟ اینجا چون اثر مال یکی از اینها فرق داره بین اینکه ما منشأ عدم عمل به استصحابین رو تعارض الاستصحابین بدانیم یا عدم جریان استصحاب در متن واقع. خلاصه این بحث ها اینجا هست. میخوام عرض بکنم، حالا فرض کنید که در این صورت که مثلا اثر مال لباس قرمزه، قرمزی لباس حمرت الثوبه، بعد عربی بگیم که علمی بشه، نمیدونیم حمرت الثوب اثر داره، حمرت قرمزی لباس اثر داره، زردی لباس اثر نداره، و یک زمان لباس زرد بوده است، یک زمان لباس قرمز بوده است، نمیدونم کدوم میگه اینا مقدمه بر دیگری هست. خب مرحوم آخوند میگه اینجا هیچ کدوم از دو تا استثاب جاری نمیشه. مرحوم محقق میفرماین که به ضد اون حالت سابقه بدعقص کرد. بحث این که از این کلام مرحوم محقق بنابراین مبنای که ما بگیم اینا تعارض میکنند اصلا معنا داره یا نداره، بنابراین که اینا تعارض میکنند معناش اینه که یعنی جای اثر داره که یکی از این دوتا اثر داشته شده در منحلوسی اثر داره دیگه، بنابراین استصحاب بقاء حمره اثر داره ولی استصحاب بقاء سفره اثر نداره. بقای قرمزی که استصحابش اثر داره اون حالت سابقه ما اگر همین قرمزی باشه که من اون محبت میگه زندش اثر نداره که هر کلام محقق بیاد. پس در صورتی اگر نه عرض کنم خدمت شما استصحاب سفره هست، استصحاب یعنی در واقع کلام محقق تنها در جایی منشأ اثر هست که ما قائل به تساقط بشیم، یعنی قائل بشیم که ذاتاً این دوتا میخوام اینو عرض بکنم که کلام مرحوم محقق بین این که ما قائل به تساقط بشیم یا قائل کلام مرحوم آخوند بشیم فرقی در کلام محقق ایجاد نمی کنه. چون اگر ما قائل به تساقط بشیم که خب قائل به عدم جریان ذاتی بشیم که خب روشنه، ولی اگر قائل بشیم که اینها تساقط میکنن فایده تساقط در جایی هست که یعنی فرق تساقط با عدم جریان ذاتی در جایی هست که یکشون اثر داشته باشه. اونی که اثر داره که ما میخواییم استفادهش کنیم حالت سابقه مطابق اون ممکنه باشه یا مخالف اون باشه. اگر مطابق اون باشه معناش اینه که ضدش اثر نداره، بنابراین کلام محقق دیگه نمیاد. اگر حالت سابقهش مخالف او باشه بنابراین اون ضد حالت سابقه همین استصحاب ما هست. استصحابی که محقق میکنه با این استصحابی که ما میکنه یکیه، هر دو رو یکی میشه، یعنی تلافی ما هم ندارن.
بعد اون عدم جریان ذاتی بشه تا حرف ایشون با حرف آخوند مثلا
یه نه میخوام بگم اینش تفاوت چیزی نیست، مهم نیست، یعنی باید قائل به اثر فرمایش مرحوم آخوند مرحوم چیز محقق بنابر مبنای مرحوم آخوند ظاهر بشه، بنابر مبنای مرحوم آخوند حرف محقق اثردار هست. خب این اجمالی نه حالا عبارت هم مرحوم آخوند رو من بخونم.
آخوند میگه ذاتن جاری نمیشه به خاطر همون نکته یک تو
حالا حالا عبارت رو میخونم ببینیم که چرا مرحوم آخوند و توضیح میدم. حالا خب مرحوم آخوند میفرماید کمان قده هم آخر اون بحث سابق میگه کمان قده هم انه لا مورد للاستصحاب ایضا فی ما تعاقب حالتان متضادتان که طهارت و نجاسه و شک فی ثبوتهما و انتفاعهما لشک فی المقدم و المؤخر منهما و ذالک لعدم احراز. چرا اینا جاری نمیشه؟ ایشون میگه لعدم احراز الحالت السابقه المتیقنه المتصله به زمان شکی ثبوته ما و تردده ما بین الحالتین و انهو لیسه هم این تعارض الاستصابه این فقط هم و تعمل فی المقام فی انهو دقیق بود. همون بحث عدم اتصال رو اینجا مطرح میکنه. البته اونجا عدم اتصال شک به یقین رو مطرح میکرد، اینجا عدم اتصال یقین به شک، به دلیل اینکه تفاوت اونجا این بود اونجا شک ما مردد بود بین دو حالت، اینجا یقین ما مردد بین دو حالت هست. و خب کلام ما اونجا چی میخواد بگه؟ یه تقریبی برای کلام مرحوم آخوند مرحوم آقای روحانی کردن، مرحوم آقای دامادن همون نه مرحوم آقای روحانی دارن، اون کلامشون این هست، میگن ببینید طهارت ما در ساعت دوم، ساعت اول نمیدونم ساعت اول طهارت بوده یا ساعت دوم طهارت بوده، هدف هم نمیدونم ساعت اول یا ساعت دوم. اینجا اگر ساعت اول ما میخواییم استصحاب الان طهارت رو بکنیم بعد ساعت سوم، خب اگر بخوام استصحاب اگر طهارت ساعت اول اتفاق افتاده باشه بعدن هدف اتفاق افتاده اون طهارت زایل شده، یعنی میخواد ایشون میخواد بگه زمان شک ساعت سومه نه ساعت دوم، زمانی که ما میخوام استصحاب کنیم ساعت سومه و ساعت سوم به زمان یقین متصل نیست. چطور؟ نسبت به ساعت دوم ولی اون شک داریم، ولی شک ما در بقا نیست، شک ما در حدوثه. چطور؟ اگر طهارت در ساعت اول حادث شده باشد در ساعت دوم ظاهر شده است. پس اگر طهارت در حالت اول حادث نشده باشد در ساعت دوم تازه حادث شده، پس در ساعت دوم طهارت حتما باقی نیست، یا طهارت تازه حادث شده یا اگر طهارت قبلا بوده الان زائل شده، پس در ساعت دوم طهارت حتما باقی نیست و در استصحاب بقا شرطه. وقتی بقا شرطه پس مجرای استصحاب ساعت دوم نیست، مجرای استصحاب ساعت سومه. ساعت سوم که شد، ساعت سوم ممکنه به ساعت اول متصل باشه، یعنی شما یه طهارت علم اجمالی که طهارت دارید دیگه، اون طهارتی که اجمالا علم دارید ممکنه ساعت اول باشه ممکنه ساعت دوم باشه. اگر ساعت اول باشه اون طهارت به ساعت سوم متصله، اگر ساعت دوم باشه اون طهارت به ساعت سوم متصل نیست. این تقریب کلام مرحوم آخوند. مرحوم آغازی ها اینها اینجا، یعنی تو کلام قبلی مرحوم آخوند یک تفسیری مرحوم آقای داماد کرده بودن، یادتون هست که کلام مرحوم آقای شیخ هم به عنوان یک وجه مستقل ذکر شده بود، ولی مرحوم آقای داماد اون رو به عنوان تفسیر کلام مرحوم آخوند ذکر کرده بودن که اینجا شبهه مصداقیه نقل یقین به شک، شبهه مصداقیه نقل یقین به شک هست. اینجا هم شبیه همون رو در تفسیر کلام مرحوم آخوند ذکر کردن، گفتن که ما باید علا ای تقدیرن نقض یقین به یقین باشد. خب نقض یقین به شک باشد، در حالی که اینجا ممکنه نقض یقین به یقین باشد. چون اگر مثلا طهارت در ساعت اول اتفاق افتاده باشد در ساعت دوم این طهارت نقض شده است، این طهارت نقض شده است، یعنی بحث رو بین ساعت دوم و ساعت سوم به اون شکلی که ما مطرح میکردیم تو کلام آقای روحانی هست مطرح نمی کنن. میگن اون طهارت سابقه احتمال داره اون طهارت نقض شده باشه، یعنی اون نقض شده باشه، احتمال داره نقض، یعنی به یقین نقض شده باشه. ما احتمال دارد اون طهارت فائضه کاملا نقض شده باشه، احتمال دارد که حالا اینو خلاصه بفرمایید بحث رو تا فردا ان شاء الله در موردش صحبت کنیم مفصلا ان شاء الله.
قائل بشه آدم این اصلا ذاتا جاری نمیشم معنا داده دیگه، دیگه به اصول امر دیگه مراجعه
نه نه که معنا داره
فقط در فضای آخون معنا پیدا میکنه حرف محقق.
چی؟
فرمودی حرف محقق فقط در فضای آخون معنا پیدا میکنه.
یعنی ببینید بحث من این هست که عرض کنم خدمت شما ثمره ای ندارد که ما به کلام معنا آخون معتقد بشیم یا به کلام تعارض قائل بشیم. علاوه یه تقدیر حرف اینجور نیست که حرف مرمون محقق حالا این را یعنی عبارت بد تعبیر کرد.